أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد دوم از مقاصد سگانه که مرحوم محقق درباره میراث انساب و اسباب بیان کردن درباره ارث بردن سبب زوجیت است. چون بعضی احکام زوجیت رو قبلا ذکر فرمودن، اینجا فرمودن المقصد الثانی فی مسائل من احکام الازواج، یعنی همه مسائل مربوط به این بخش نیست. مسئله اولا گذشت، اما مسئله ثانیه این است که لزوجته ما عدم الولد الربع ولو کن اکثر من واحده کن شرکا فیه بسویه ولو کان له ولدان کان له نسوم بسویه و کزا لو کانت واحده لا یزدن علیه شیعا. این تقریبا ترجمه آیه نورانی 12 سوره مبارکه نساء، چیز اضافه ندارد. در آیه 12 سوره نساء که قبلا اون آیه تلاوت شد و بحث شد، ذات اقدس الله فرمود که اگر زنی بمیرد در حال زوجیت و فرزند نداشته باشند، زوج یک دوم میبرد و اگر فرزند داشته باشند، زوج یک چهارم برد. اگر زوج بمیرد، زوجه بماند، فرزند داشته باشد، یک چهارم میبرد و اگر فرزند نداشته باشند، یک هشتم. این رو تو آیه 12 سوره مبارکه نساء فرمودن. چند تا سوال هست که این سوالات رو سنت و روایات پاسخ داد و بعضی از پاسخ‌ها هم با دقت در خود آیه روشن میشه. اولا اینکه اگر یک کسی بیش از یک همسر داشته باشد، آیا هر کدام این سهم رو میبرن یا همین سهم به سویه به اینا تقسیم میشه؟ درباره زوج تعدد فرض ندارد، ولی درباره زوجه تعدد فرض دارد. اگه فرزند داشته باشن یا فرزند نداشته باشن این مقدار هست. ولو دو تا عیال باشن، سه تا عیال باشن، شما چهار تا عیال که تجویز کردید، اگر عیال ها متعدد بودن، همه اینها تو این یک چهارم سهیمن یا یک هشتم سهیمن یا نه هر کدام یه سهمی دارن؟ با تأمل در آیه این حکم روشن می شود، ولی روایت رو شفاف کرد. تأمل در آیه این است که حالا که چهار عیال جائز شد، اگر این سهم یک نفر باشه نه سهم مجموع، و یک کسی چهار تا عیال داشت، تمام ارث که این زنهای برنگ اومد، سهام اون انساب چی شد؟ معلوم می شود که همه یک چهارم را یا یک هشتم را بین این چند تا عیال تقسیم میکنن. یعنی که در اون قضیه عایشه گفتن لکه تس او من از سمنی ویل کله تصرفته، چون حضرت نه عیال داشت، یک هشتم بین این نه نفر باید تقسیم بشه. در این بیت آمده که شما در این حجه همه حجه رو گرفتی، در باره تیربارون کردن برای مطهره امام مجتبی فرمود که سهم شما اینه که یک نهم از یک هشتم سهم دارید، برای اینکه حضرت فرزند داشت، اگر کسی بمیره فرزند داشته باشه همسرش یک هشتم میبرد، ولو همسر متعدد باشد. اگر دو نفر بودن این یک هشتم را بین دو نفر تقسیم میکنن، اگر نه نفر بودن این یک هشتم را بین نه نفر تقسیم میکنن. با عایشه گفتن لکه تس او من از سمنی، تو یک نهم از یک هشتم سهم داری. این با تأمل خود آیه حل میشه، برای اینکه اگر منظور این است که هر زنی یک چهارم داشته باشه، از اون طرف چهار عیال مشروع است، چهار چهارم یعنی کل ارث، کل ارث این زنهای برن، اون بچه ها چی؟ پس با تأمل در خود آیه معلوم می شود که اون یک چهارم را بین این زنها تقسیم می کنن یا یک هشتم را بین اینها تقسیم می کنن. همین معنا رو روایات به صورت شفاف بیان فرمود. این درباره زن. درباره مردم همین است، چون مرد تعدد فرض ندارد جا برای سوال نیست. مرد اگر فرزند نداشته باشند که یک دوم میبرد، و اگر فرزند داشته باشند یک چهارم. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر نوه باشه و بچه بزرگش رحلت کرده باشد، حکم همینه. این که آیه 12 فرمود این ولد یعنی خودش یا نوش، فولد الولده ولدون. اگر ولد نباشد نوه به جای او مینشه در همون رسبه است. اگر ولد باشد نوه ارث نمیبرد، وگرنه اگر ولد نباشد ولد الولد اینه. پس دو تا امر رو روایت با توضیح بدادن. یعنی که این سهمی که گفتن هر کدام به این اندازه میبرن، یا اصل سهم زوجیت این است بین زوجه چند نفر بودن تقسیم میشود، این رو مشخص کردن و این معنا با تأمل در خود آیه روشن میشه. فرع دوم این است که ولد الولده منزله ولد دست و حکم ولد دارد. اول عبه عب نیست، اما ولد الولده ولد هست. اونجا هم بالاخره عب ممکن صادق باشه، ولی اینجا منصوص است که صادق هست. این دو تا مطلب رو روایت به خوبی تشریح کردند. اگه ابهامی باشه این برطرف میکنه. یه سلسله به روایت هست که از امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن کسی مرده فقط یه عیال داشت چیکار بکنم. فرمود به اینکه یک چهارم رو به او بدید، بقیه رو به فقرا بدید. یکی اینکه یک چهارم رو به او بدید، بقیه رو برگردونید به ما. سهم زوجه به لحاظ زوجیت یا ربع است یا سوم، بیشتر که نیست، بقیه اموال رو به شما نصد به او بدید. اسباب ارث چهار تا زوجیت است و ولایت است و ولای زامن جریر است و امامت. ولای عتق و زمان جریر نباشت به امام رسید. اونجا که حضرت فرمود بقیه را به فقرا بدید، از مال خودش داد، به سهم امامت میرسید. در بعض نصوص دارم که وب از الیه، این سهم ولای امامت است. پس بنابراین این دو تا روایت معارض نیست. اونجا که فرمودن همش مال اوست، این هم رو ولایت و امامت فرمودن، وگرنه این چه نسبتی دارد که فالمال و کله لها، آیه که اولو الارحام که شاملش نمیشه. به چه دلیل همه مال مال اوست؟ الاغرب و یمنا الابد شاملش نمیشه، میمونه سبب. سبب همون چه که آیه 12 مشخص کرد، یا ربع است یا سوم. پس اگر یه وقتی حضرت فرمود فالمال و کله لها، این رو دستور خود امام است. با سه طایفه نصوص است ما برخورد کردیم. یه طایفه اینه که مال فالکلو لها، یه طایفه این است که رب رو به او بدید بقیه رو به فقرا بدید، یه این که رب رو به او بدید بقیه رو برگ به باب بدید. هر سه به اذن امام است. چون هر سه به اذن امام است، معنیش این نیست که سهم اصلی او اینه. حالا این روایات رو تبرکن بخونیم. اما اون مطلب که سهم زوجیت ربع است یا ثمن ولو متعدد باشد، روایت سوم باب اول این است که علی ابن ابراهیم در تفسیرش دادن ابل جارود از وجود بارکه امام بار سلام الله علیه که آخرین آیه سوره بارکه نساء همین آیه 176 یستفتونک فی النساء است. اونجا کان نبی الله صلی الله علیه وسلم سئل عن النساء، سوال شده است که ما لهن من الميراث. تا اون روز ارث زنها مشخص نشده بود. فانزل الله آیه 11 و 12 سوره نساء الربع و الثمن، که اگر ولد نداشته باشن ربع و اگر ولد داشته باشن ثمن. روایت باب بعدی مهم است، دارد که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الفضل ابن شازان عن عبدالله ابن بعید عن ابی القاسم الکوفی عن ابی یوسف عن لیس ابن ابی سلیمان عن ابی عمرو العبدی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام فی حدیث عنه قال لا یزاد الزوج علی النصف. معلوم است شوهر بیش از نصف نمیبرد. اگر کسی بمیره و تنها وارث او شوهرش باشد نصف برد. ولا ینقص من الربع، اگر فرزند داشته باشه کمتر از ربع نمیبرد. ولا تزاد المرأة على الربع، اگر فرزند نباشه. ولا تنقص من الثمن، اگر فرزند داشته باشه. در مسئله زوج تعدد چون فرض ندارد چیزی نفرمود. در مسئله زوجه چون تعدد فرض دارد فرمود که سهم زوجه اگر فرزند باشه 1/8 است، نباشه 1/4 است. و این کن اربعه، ولی 4 همسر داشته باشه شخص. شخص اگر 4 همسر داشته باشه همین 1/3 را یا 1/4 را باید تقسیم بکنه، نوشته. و این کن اربعن او دون ذلک فهن فیه سوا. این با تأمل در خود آیه روشن میشه، منتها یه فکر دقیق بخواد. با تصریح خدا روایات که مشخص میشه، با تأمل در آیه چطور روشن میشه؟ برای اینکه اگر کسی بمیره فرزند داشته باشه یا نوه داشته باشه یا از طبقات سگانه انصاب نسبی داشته باشه، چهار تا عیالم دارد، چهار تا عیالم که گفتی جایزه، هر کدام یک چهارم برن، یعنی کل مال رو این چهار تا زن بردن، بقیه ورثه چی؟ فرزندان او چی؟ با تأمل در خود آیه 12 روشن میشه که سهم زوجیت ربع است نه زوجه. زن این مقدار سهم دارد، واحد باشه یا کثیر باشه این باید بین آن تا تقسیم بشه. این معنا با تأمل در خود آیه روشن میشه، منتها در تصریح روایت آمده است که و این کن اربعن او دون ذالک فهن فیه سوا. این هم دو تا حکم است، یکی این که همشون در این سهم هم یک و سهمشون هم به سویه است دو. نمیگن مثلا اون که بزرگتر است سهم بیشتری داشته باشه، نه سهمشون شریکه. اگه این چهار تا زوجه بعضیشون حر باشن بعضی مملوکه، چون ملک یمین که نیست، زوجه است با عقد درست شده، فهن فیه سوا. پس بنابراین این اون چیزی که با تأمل با دقت روشن میشه اینجا بیان کرده است، با اضافه که این 1/4 بین اینا تقسیم میشه 1، علی السویه هم تقسیم میشه 2. باب زوج که الان فعلا محل بحث نیست، اونم روایت خاص خودشی داره. میرسیم به باب 4 صفحه 201. در باب 4 باب و میراث زوجه زن فردت، اگر یک همسر باشه این چقدر سهم میبره؟ آیا سهم بالاصاله او این است که همه مال رو به او میدن مثل یک فرزند، یا نه سهم بالاصاله او همون 1/4 است؟ چون حالا کسی نیست بقیه رو امام فرمود بهش بدید یا بقیه رو فرمود برمه بزید. روایت اولاد که برمه کلینی ان عدت من اصحابنا، این سهل رو برای اینکه قبلش بعدش بزرگانی هستن میگن والامر فی سهل سهلون، بهش نقدی ندارد، چون از طریق دیگر هم نقل شده است. مراد فرمایید سهل از محمد ابن یحیی نقل نمی کند، اون بزرگوار قبلی از محمد ابن یحیی نقل میکند، در حقیقت با دو سند است. ان ادت من اصابنا ان سهل ابن زیاد، یک، و ان نه سهل ابن زیاد از اون نقل کرده است، اون بزرگواران از محمد ابن یحیی نقل کردن. ان احمد ابن محمد جمیعا ان علی ابن مهزیار قال کتب محمد ابن حمزه علوی الی ابی جعفر نسانی علیه السلام، سوال کردن مولا لکه اوسا به مئت درهم الیه. یکی از ارادمندان شما، شعیان شما، المواریان شما من وسیع قرار داد و 100 درهم به من داد. و کنتو اسمعه یقول، من در وصیت او شنیدم اینجور میگفت کل شیء هو لی فهو لمولای، هر چی که مال من است مولا مولای من امام سلام الله علیه است. فمات و ترکها ولم یأمر فیها بشیء، فقط درباره اون 100 درهم منو وصی قرار داد ولی درباره اموالش چیزی من نگفت. و لهو امرأتان، دو تا عیالم دارد، احداهما به بغداد ولا اعرف لها موضعا، من الان آدرسش ندارم، میدونم یکیش تو بغداده و الاخرى به قوم، خود قومی ها این توفیق رو داشتن که با اهل بیت ارتباط تنگاتنگ داشته، بخص علی ابن ابراهیم، ان ابی ابراهیم، اینا رفت آمد فراوانی داشتن، حتی این مسیح مثلا عسکری سلام الله علیه هم به دستور اینها و به اذن اینها ساخته شد. این توفیق داشتن از هم دیر باز این ولایتی به اینها شد، می رفتن خدمت ائمه علیهم السلام، سال جواب میکردن، وکالت میگرفتن، دستور بردن، گفت این کارو کردن. این شخص دو تا عیال داره، یکی در بغداد، یکی در قم، 100 درهم داد، گفت که اینو در راه خیر یا فلان صرف کنید، گفت بقیه اموال مال مولای من است و چیز دیگه نگفت. مال الذی تأمرنی فی هذه المئه درهم، بقیه رو که گفته مولای من بدید، رو این 100 درهم که به من داد این مدارد. فکتب الیهم انظر ان تدفع من هذه المئه درهم الا زوجت های رجل، دو تا همسر دارد، یکی در بغداد، یکی در قوم، این 100 درهم را به اونا بدید. و حق هما من ذالکه الثمن است، نه همه مال، دو نفرشون یک هشتم حق دارن. ان کان له ولد و ان لم یکن له ولد فالربع حق دارن. و تصدق بالباقی علی من تعرف، چون خودش وصیت کرد. حالا این با تو با وصیت برمیشه، این با وصیت است، اگه وصیت است تا ثلث نافذه، اگه ولد نداشته باشه درست، و اگه ولد نداشته باشه چرا حضرت نفرمود بقیه مال این همسر هاست، برای اینکه به اون ولایت به امامت میرسه. و تصدق بالباقی علی من تعرف، ان له حاجه، کسی نیازمند است بو برسونه. روایت دو باب چهار دارد که مرحوم کلینی ان حمید بن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان محمد ابن الحسن ابن زیاد عطار ان محمد ابن ایم صحاف، اینا همه کسبه بودن دیگه، یکی عطار بود، یکی صحاف بود، دارد که مات محمد ابن ابی عمیر بیاء صابری، اونم کاسب بود، و اوصا الیه، من وصیت قرار داد، و ترک امرأتن لم یترک وارثن غیرها، عیالش مونده وارث دیگر ندارد. من فکتبت الی العبد الصالح، نسبت به امام کاظم سلام الله نامه نوشتم که حکم چیه. فکتب الیه اعت المرأته الرب وحمل الباقی الینا، این معلوم شد وارث نداشت، امام وارث من لا وارث له هست. اونجایی که گفت که بقیه رو بین فقرا تقسیم بکن، چون خود او وصیت کرده بود، حالا چون روز چهارشنبه است، بقیه روایت رو انشاءالله ما برای روز شنبه بخونیم بخواست خود. والحمدلله بالعالمین. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، این بیان رو حضرت تو سفارش‌های اخلاقیشون ذکر کردن. تو جلسه قبل عرض شد که قسمت مهم فرمایش پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره قرآنه، یه سلسله بیانات کلی درباره قرآن است که قرآن نور است، قرآن بخوانی، سفارش کنی، حفظ قرآن هم چه است. یه سلسله بیانات قرآن از سوره مبارکه حمد است تا سوره ناس، درباره تمام این 114 سوره از حضرت روایت است که فلان سوره این اثر داره، فلان سوره این اثر داره. اینا در دو بخش که همش مربوط به قرآن است تو کلمات نورانی حضرت جمع شد. یه سلسله مسائل نصیحت و اخلاقی و این هاست، اینا غالبا از قرآن کریم است. در قرآن کریم پایان سوره مبارکه حج ما رو با یه امر تشویقی نصیحت میکند و ما که وطب و ملت ابیکم ابراهیم ما بس هم ما کنم مسلمی من قبل راه پدرتونه برید. این انا و علی جان ابوا هذه الامه و همیشه از دیر زمان بوده است. این آیه سوره مبارکه حج پایانش دارد که راه پدرتونه برید و شما را وجود مبارک ابراهیم مسلمان نامید. این سند خاص است. پس اختصاصی در حوزه اسلام نیست، منتها در اسلام خصیصه ای دارد نه اختصاص. و تبو ملت ابیکم ابراهیم، پس نسبت به ما پدر هست وجود مبارک ابراهیم خلیل. وجود مبارک ابراهیم خلیل خصیصی دارد که واتخذ الله ابراهیم خلیلا، این رو پیغمبر روش تکیه میکند که شما راهی برید که دوست خدا باشید، خدا شما رو با دوست قبول بکند. خب شدنیست؟ میگن هر علمی یک میزانی دارد، فقه یک میزانی دارد، همه علوم. اما این علوم ربانی یا علم الهی که دعای نورانی یا سجاد بود، این به عدد خلائق میزان دارد. ما از نحو و صرف شروع کرده تا فلسفه یه همچیزی نشدیم. هر علم یه قانونی دارد. اما تو علم الهی که محبت و دوستی با خداست، میگن این قاعده نسبت اینا درسته، نسبت شما درست نیست. این حکم فقهی نیست، حکم فقهی هم اکسانه. برای هر کسی میزان هست. نمونش اینه که وجود مبارکه از زمیر، بعضی دوبال بهشتن، بعضی از ترس جهنم عبادت میکنن. معیارها و اهداف به درجات ایمانشون برمیگرده. اگه به درجات ایمان برمیگرده، اینجا میزان این آقا اینه، این آقا در همین حد خدا رو میشناسه. الان این هزار اسم یا هزار یک اسمی که تو جوشن کبیره، هر کسی به هر کدام از اینها ایمان داشته باشه مسلمان و مؤمن. نمیشه گفت که این آقا که کارگر است که جا برده است توقع داشته باشیم اون در آفت دلال. اسماء حسنای لقاء الله رو در کنه، میزان شمی. هر کدام از این اسماء حسنایی که تو داشتن کبیر است به این ایمان دارد، خدای او همین است. لذا میگن میزان هر کسی تو علوم ربانی اینه. بعضی یا حبیب است، بعضی یا طبیب است، بعضی یا قابض است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این تو این جمله های نورانی دستور میده که تو هجده ذیقعده، هجده ذیحجه، مگه عقد اخوت نمیخونن، عقد برادری؟ و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم با استعیم سلام الله علیه عقد اخوت نخون. اینجا همیشه وقتش است که با خدا عقد اخوت بخونید که واتخذ الله و ابراهیم خلیلا. خیلی عرفه سخن در این نیست که کار بکنید تا بهشت برید. این البته بعد الفراغ از اون مراحل است. این اختصاصی تو هجده ذیحجه جدا ندارد. هر روزی، هر زمانی اینجا. و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. حالا از اون طرف خیلی در اختیار ما نیست، اما از این طرف وقت دیدن حبا لله باشه این هست که امیدواریم ان شاء الله نصیب همه بشه. الحمدلله.